همه این کارها رو داره انجام، اما به قدر ظرفیت بشریته. بله، این همه ظرفیت بالفعل بشریت امروز. وقتی امام ظاهر می شوند، وقت اینجا یه نکته دیگه هم هست که من یه وقتی بهش اشاره کردم، حالا شاید بعدا هم درباره‌اش صحبت کنیم. به یک تعبیر می توان گفت همه امامان ما غایب بودن. این من یه وقتی قبلا درباره‌اش صحبت کردم، هر کدوم به نوع غایب بودن. امام عصر با پنهان شدن در میان مردم غایب شده، امامان دیگه ما هم غایب بودن به نوعی. وقتی روزگار ظهور میرسه، یعنی روزگار ظهور واقعی امام میرسه، روزگار ظرفیت بشریت میرسه که اون درجات رو بتونه تحمل کنه، و وقت نتیجه شده که به اون جهان میرسه بشریت که باید برسه. سوال دیگه اینه که خب حالا اگر امام نظام دینه و نظیر این حرفا، در روزگار غیبت ما این نسبت رو چگونه دنبال میکنیم؟ پاسخ همونیه که چند دقیقه چند لحظه الان داشتم میگفتم. ما همونجوری که در حضور امام تنها کاری که باید بکنیم اینه که حد اکثر تلاشمون رو بر اساس آموزه هایی که ما بدن انجام بدیم، در روزگار غیبت هم باید همین کار بکنیم، و اون خودش هدایت خودش رو انجام میده و داره این کار میکنه. حالا من در این باره در قسمت دوم صحبت ها هم اشاره خواهم داشت. مسئله بعدی اینه که از نظر فلسفی به روشنی میتوان ثابت کرد با انسان شناسی که اسلام در اختیار ما میذاره، انسانی که به همچین درجاتی میرسه حتی مرگ و زندگیش زیاد تفاوتی نمی کنه در قدرت و در منزلت وجودی که داره و در آثار وجودی که داره. این است اون اذن دخولی که شما موقع ورود به حرم ائمه اطهار می خوانید، که من شهادت می دهم تو حرفای منو می شنوی، به حرفام گوش میدی و خداوند از من بر من پرده ای کشیده که من نتونم پاسخ تو رو بشنوم، تو به من پاسخ میدی. یردون سلامی و یرون مقامی و یسمعون کلامی، اشهد انک یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. این اذن دخولیه که شما وقتی وارد حرم امام رضا میشید میخوانید دیگه. میگه من شهادت میدم تو داری من رو میبینی، داری به حرفام گوش میدی و داری جواب من رو میدی. فقط و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات. میگه فنتلا اتفاقی که افتاده اینه که خداوند فهم من رو در پرده برده که جواب شما رو نتونم بشنوم، ولی لذت مناجات با شما رو به من داده. من با دیوار که حرف نمیزنم، با فلز و آهنم حرف نمیزنم، با تو دارم حرف میزنم، یعنی با شما دارم حرف میزنم. خدا از من پنهان کرده که پاسخ شما رو بشنوم، ولی در مقابل به من لذت گفتگوی با شما رو داده. وقتی باهاتون حرف میزنم لذت میبرم. این مقام امامت. اینو داشته باشید تا من اون جمله رو که گفتم آخر به من یادآوری کنید بخونم رو براتون بخونم. حالا اجازه بدید من از همینجا وارد قسمت دوم بحث خودمون بشم. و اون این که تنها کاری که ما باید در زندگیمون انجام بدیم به یک کلمه خیلی ساده این استش که همه سعی خودمون رو بکنیم برای اینکه دینداری کنیم. برای اینکه دینداری کنیم. اینو بگم که یکم بخندید همتون. اگر از من بپرسید، اگر از خودم بپرسید، به شما خواهم گفت یکی از مهمترین نکاتی که من امیدوار بودم در کتاب ایستاده در باد خودش رو آشکار کنه این نکته بود که دینداری چه در ابعاد اجتماعی و چه در ابعاد فردی و خصوصا در ابعاد اجتماعی در این حال چه مسیر سخت و صعب و دشواری است. یادتون میاد وقتی آخرین آیات سوره احزاب رو اونجا با هم صحبت میکردیم گفتیم این که آخر این سوره وارد یک انسان شناسی بسیار عمیق میشه و رو این دکته دست میگذاره که انه کان ظلوما جهولا. این میخواد به چی اشاره کنه؟ میخواد به این اشاره کنه که مسیر دینداری بشر مسیری که از درون تاریکی و جهالت و ظلمانیت نادانی و تاریکی انسانها عبور میکنه. چیزی که هست اینه که گریزی از این مسیر نیست. این سعادت ماست. من همیشه این استدلال رو گفتم و بار دیگه هم به شما میگم کمال کوتاه‌بینی است بچه ها، کمال کوتاه‌بینی است. اگر متوجه این نکته نباشیم که وضعیت نابسامان اجتماعی ما چقدر عمیق ریشه در وضعیت نابسامان فردی ما داره. چیزی که جلسه پیشم داشتم میگفتم ارتباطات اجتماعی ما همینقدر معیوبه که نمازهای ما. وضعیت سیاسی ما همینقدر معیوبه که روزه های ما. به نظر شما نمازها و روزه های ما چقدر می‌ارزه؟ یه وقتی از خودمون بپرسیم. من فکر میکنم وضعیت سیاسی و اجتماعی ما همینقدر می‌ارزه. اینو اولا باید خطاب به کسانی گفت که گاهی در بحث‌های سیاسی و اجتماعی چنان تصویری میخوان بسازن که انگار مملکت گل و بلبله و هیچ مشکلی نداریم. در ثانی باید به کسانی گفت که باز وقتی میخوان وضعیت سیاسی و اجتماعی رو تصویر کنند فکر میکنن که همه مشکلات ما ناشی از این استش که داریم حکومت دینی رو دنبال میکنیم. پاسخ این افراد یک کلمه است: ما حکومت دینی رو دنبال نمیکنیم، ما سعادت خودمون رو دنبال میکنیم. سعادت ما مستلزم این استش که برغم این راه سخت دینداری کنیم، یعنی زندگیمون رو بر پایه دین بنا کنیم. ما فکر میکنیم سعادت ما در گرو این است که سخنان خداوند رو دنبال کنیم و البته در این راه خیلی مشکلات داریم، خیلی خطاها میکنیم. حتی تو نمازمون که شخصی ترین ارتباط با خداونده معلومه چقدر خطا. واقعا شما چند وقت به یاد نمیارید که یه نماز خونده باشید؟ حالا خودم عرض میکنم چند وقت به یاد نمیارم یه نماز خونده باشم که توش حالا تو یه حرکتش فقط به خدا فکر کرده باشم و نه به هیچ چیز دیگه. خب سخته. هیچ کس هم نگفته که خیلی آسونه. هیچ کس.
این راهیه که یک انسان ظلوم و جهول باید توش تربیت بشه. انسان ظلوم و جهولی که وارث غیبت ائمه خودشه، چون ظرفیت ظهور اونها رو نداشته. از اول هم امامانش غایب بودن، از ابعاد گوناگون غایب بودن. چی فکر کردید؟ از امام سجاد میپرسن درباره امام، حضرت میگویند که ائمه اگر قرآن رو اونجوری که دلشون میخواد بخونن، بسیاری از مستمعین قالب تونی میکنن، میمیرن، نمیتونن حتی قرآن اونجوری که دلشون، حتی قرائت قرآن نمیتونن اونجوری بخونن، مردم میمیرن، ظرفیتشو ندارن. طرف خیلی احساس میکرد باهوشه، فوری مچ میگیره راوی، میگه مگه پیغمبر با مردم قرآن نمیخوند؟ مگه نماز نمیخوند؟ تو نمازش قرآن نمیخوند؟ حضرت میگن پیغمبر هم همه ظرفیت های خودش رو در قرآن خوندن آشکار نمیکرد. این یعنی چی؟ یعنی ائمه ما حتی پیغمبر ما غایب بوده، اون ظهور هستی او رو ما نمیتونستیم تحمل کنیم، انسان ها نمیتونستن تحمل کنیم. همه این تلاش به سمت این استش که این ظهور فراهم بشه، این ظرفیت فراهم بشه. و این راه سخته، خیلی سخته. ما ادعایی در این دنیا نداریم، ما میخوایم زندگی کنیم و زندگیمونو میخوایم بر پای دین انجام بدیم و میبینیم که دین به ما گفته زندگی اجتماعی شما بخشی از زندگی شماست، آنچنان که من گفتم در این باره باید تصمیم بگیرید. تموم شد دعوا. بر سر این است که ادعی از ما میخواهند که وجوهی از زندگی رو اساسا فارق از دین بهش نگاه بکنیم. این مقاله 23 سوره شعرا رو کسی اگر خونده باشه متوجه این موضوع خواهد شد، مخصوصا اگر با مقاله های قبلیش به این موضوع نگاه بکن. کسانی که امروز اینو از ما میخوان کاملا پشتیبانشون یک تمدن بسیار قدرتمنده، چه از نظر تبلیغات، چه از نظر دانش و چه از نظر قدرت نظامی. مصاحبه رضا امیرخانی رو میخوندم تو همین مجله پنجره که به شما گفته بودم، بسیار حرف درستی زده بود. گفت این اشتباه بزرگی اگر ما تصور کنیم تمدن غرب امروز تمدن قاهر و غالب در جهان نیست، بازم اشتباه بزرگی اگر تصور کنیم آمریکا پایتخت این تمدن نیست. من میخوام حرف رضا امیرخانی رو تکمیل کنم و به همین معنا بگم که در مقابل این تمدن یک تمدن ایستاده، اونم تمدن مستضعفین است. دقیق تر بگم تمدن بنی اسرائیلی هاست با تمام ویژگی های بنی اسرائیلی شون. قرآن کلمه مستضعفین رو دقیقا برای بنی اسرائیلی به کار برده. آیه سوره قصص درباره موسی و بنی اسرائیلی که میگه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. و اگر از من بپرسید میخوام مثل او حرف بزنم، میگم و پایتخت این تمدن ایران، همونجوری که آمریکا پایتخت اون تمدن. امروز این تمدن غرب است که با انواع لوازمش که لوازم بحث های فلسفی و سیاسی، بچه ها این ابزار بحث های فلسفی و سیاسی که ما الان درگیرشیم مبتذل‌ترین ابزاریه که غربی ها دارن برای الغای تمدن خودشون. من به این ایمان دارم. تبلیغاتشون، فیلمهاشون، شیوه زندگیشون، تربیتی که ما رو میکنن، آموزشی که در این دهکده جهانی به ما میدن گاهی بسیار عمیق‌تره. من این حتی تو سوره قصص برای شما گفتم، گفتم آقای مطهری یه وقت جمله رو گفت درباره ماتریالیزم، گفته بود ماتریالیزم در ایران مبنای فلسفی نداشت. درست که نگاه بکنیم در تمام تاریخ مبنای فلسفی نداشته. شما هنوز هم یک استدلال پیدا نمی کنید که ثابت کنه خدا وجود نداره. حد اکثر این که به شما میگن دلایل شما ثابت کنه خدا وجود داره، بعد میگن دلایل ضعیفه، ولی حتی یک استدلال نداریم که خدا وجود نداره. متوجه است که مبنای فلسفی نداره. مثلا آقای متحلی گفت ماتریالیست در میان ما ایرانی ها به دلایل فلسفی وارد نشد، سیاه کاری ما سیاه دلی بارو برد و سیاه دلی ما سیاه فکری بارو برد. یعنی ما اول به صورت ماتریالیستی زندگی کردیم، بعد اخلاقمون ماتریالیستی شد، بعد یه عده آمدن برای این شیوه زندگی یک فلسفه هم آوردن که سازگارتر بود، اون فلسفه ماتریالیست. من اونجا عرض کردم این همین تعبیر رو میخوام درباره سکولاریسم به کار ببرم. ما اول سکولاریستی زندگی کردیم، بعد بعد اخلاق و ارزش هامون آرام آرام داره سکولاریستی میشه. یه عده میدازن یک فلسفه ای رو که با این سازگارتره به ما عرضه میکنند. این بسیار نکته مهمیه. شما به زندگی خودتون نگاه بکنید. حالا نشد بحث سوره طه رو بگم، ولی سوره احزاب رو شما بخوانید، تأکید میکنم فصل مربوط به ذکر کسی رو در سوره احزاب بخوانید، این برای جلسه بعد، یعنی مرور کنید اونایی هم که، یعنی ذیل این آیه که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا، این آیه رو در حدیث سوره ارباب این آیه رو دنبال کن، این به عنوان تمیز جلسه بعد، چون باش کار داریم. واقعا ببینید ما ذکر کثیر داریم در زندگیمون به اون معنی که قرآن میگه. اینه وضعیت ما. ما نایمدیم یک نظام سیاسی به وجود بیاریم. ما متوجه این حقیقت شدیم که دنبال سعادتمون هستیم و سعادت ما یعنی دین با دین زندگی کردن با تمام ملکست هایی که داریم. به خاطر همین منقصت هاست که توبه میکنیم دائم، و اگر درست نگاه بکنید باید هر روز حداقل 70 بار توبه کنیم. چرا گفتم هی استغفار بگید؟ چرا؟ برای اینکه زندگی ما دینی نیست، برای اینکه ذکر کسی رو نداریم در زندگی ما. همین. خب ما میخوایم با دین زندگی کنیم، به بخشی از زندگی ما روابط اجتماعیمون، قوانینمون، حکومتمون، اینا مجبوریم در پایه دینمون درباره اینها قضاوت کنیم. حتی اگر بخوایم بگیم در این موضوعات دین ما رو آزاد گذاشته، اول باید به دین مراجعه کنیم. این اون استدلال ریشه‌ای که توی قصه به دین عیسی درباره من مفصل مطرح کرد و کسی خود عیسی درباره خونده باشه به راحتی این استدلال رو داره الان تو دست. این همی جمعه که داشتم میگفتم، اونایی که ولایت فقیه رو رد میکنن تئوریش رو دقیق که نگاه بکنی اثباتش میکنن، در همون فرق که دارن ردش میکنن، که الان انشاءالله در جای خودش باید مفصل تر صحبت کنیم. ما دنبال زندگی دینیمون هستیم، همین و البته میدانیم که این راه چقدر سخته، چقدر پرفراز و نشیبه. راه زندگی فردی ما هم سخته، اصلا راه زندگی سخته. عیسی ورباد نشون میداد که این سختی مخصوصا در ابعاد اجتماعی چقدر جدیست. حالا شما بیاد بیارید آیاته که در عیسی ورباد بحث میکردیم رو، چون همه تو میگید خوندم دیگه، دوباره بیاد بیارید چجوریه که موسی آخرای عمرش داره به امتش میگه چقدر منو اذیت میکنید، اذیتش میکردن، پشت سر موسی شایعه میساختند، یادتونه دیگه آیاتشو، اونم چه شایعاتی، میگفتن موسی مرد نیست. حالا بیا ثابت کنست این روایت، این آیاتی که از این صدر باید بحث کرد، ولا تکونو کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. خدا ناچار میشد دخالت کنه تا موسی رو تبری کنه از شایعاتی که دربارش میساختند. دیگه پشت سر پیغمبر ما هم شایعه میساختند درباره زنانش، درباره خودش، درباره، تا جایی که خداوند تهدید کرد که مرجفتون مدینه رو میکشیم. دیدید دیگه پشت سر عیسی هم همین حرفا بود، اذیتش میکردن. و اقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل لما تعبدون منی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم، ای بنی اسرائیل چقدر اذیت هم میکنید در حالی که میدونید من پیغمبر خدا هستم برای شما، اذیت هم میکنید چقدر. میدونید این زندگی همه انبیاست، این یعنی صعوبت این راه. و حالا میگم این بنی اسرائیل رو اینقدر شوخی نگیرید در قرآن، خیلی موضوع عمیقیه. ما که اینقدر داریم درباره بنی اسرائیل حرف میزنیم، تازه داریم احساس میکنیم احتمالاً به اولین قدم های درک و تحلیل این قوم داریم نزدیک میشیم. عرض کردم اگه منو به خودم با میذاشید امسال سوره بقره میگفتم، فقط به خاطر بنی اسرائیل. این صعوبت این را، اینه این جدالی که در مقابل ما قرار گرفته و اینه این تلاشی که ریشه در درون خود ما داره مثل بنی اسرائیل ها و یک تمدن قلدر و بسیار قدرتمند درست از تمدن فرعون داره می جنگه با این تمدن مستضعف و بدبخت نوپا با همه مشکلاتی که داره. این همون صحنه واقعی. خطای بزرگ اینجاست که این صحنه رو درست نبینیم و در این میان شما میبینید چگونه در سوره احزاب این پیام دومه، چگونه در سوره احزاب این حقیقت ساده این زندگی دنیایی قرآن پیشبینی میکنه که مورد خدشه واقع میشه، مورد خدشه واقع میشه توسط یک طرز فکری که از درون خود مسلمان ها بیرون اومده، همون جریان فکری و اجتماعی نفاق که خداوند از مکه نگران این جریانه تا حدیبیه که آخرای اون رو پیامبره این جریان داره آسیب های خودش رو میرسونه و هنوز ما درگیر همین قضیه هستیم. و حالا برسیم به اینجا، مسئله اصلی این جریان چیه؟ مسئله اصلی این جریان انکار این حقیقت مسلمه، همین حقیقت تئوریک مسلمه که ما داریم میگیم، این که دین ناظر و حاضر به همه زندگی ماست. من بارها گفتم هر گونه خطایی در درک دین اسمش نفاق نیست. ما هم ممکنه خیلی چیزا رو غلط بفهمیم، بعدا انشاءالله میفهمیم درستش چیه. نفاق یک خطای تعریف شده ایه، بنابراین نگید خب خیلی نمیفهمن این حقایق دینی رو، بله ما نمیفهمیم، خیلی نمیفهمن. بحث در سر فهمیدن که تمام و کمال حقایق دینی نیست، بحث در سر یک خطای خیلی خیلی روشنه، نه اونی که از نظر تئوریک دین رو این زندگی میدانیم یا بخشی از زندگی میدانیم. دین رو فلسفه زندگی و معنای زندگی در تمام ابعادش میدونیم یا بخشی از زندگی میدونیم. دعوای تلقی فرهنگی و تلقی معرفتی از دین که گفتم بخونید در همین جاست. بحث دفعه نیستش که آقای اصلاح طلبا خب بله نمیفهمن، اون وریان به همین اندازه خرن، من بحث در این باره ندارم. بحث دفعه یک خطای مشخصی که یه عده‌ای به طور عمیق بهش مبتلان. و حالا من میخوام وارده یه مقدار نکاتی بشم که به نظرم اشتباه بزرگی تگر نخونیم و ندونیم. بذارید من یک مقاله براتون بخونم از کسی به نام مجید محمدی. مجید محمدی برای اولین بار من در روزنامه های زنجیره‌ای ژنریک، چه میدونم چی بهش میگید، جامعه و توس نشاط و نشناختمش، یکی از قلم به دستای حرفه‌ای اونجا بود و به کردار مقاله، به طوری که من در مقاله سوره احزاب ازش اسم بردم و مقالاتش رو میخوندم برای شما. توی سایر با دیگه اسمها رو پاک کردم همه رو، فقط متن رو بردم، ولی الان این سایر رو بیانید بهتون نشون میدم که این مجید محمدی کدوم یکی از اینهایی که من نقل کردم مال اینه. کسی تردیدی در این موضوع نداره که ایشون یکی از فعالان بسیار بسیار جدیه
مسیر مطبوعاتی و تبلیغاتی که امروز به نام سبزها شناخته میشن. اما من خیلی ازش ممنونم، به خاطر اینکه نه مثل همیشه ولی مثل بعضی وقتها با بزرگواری لب لباب یک ماجرایی برای ما نوشته. من لازم میدونم این مقاله رو براتون قسمت‌هایش رو بخونم چون به نظرم بسیار مهمه. ایشون می‌نویسه، مطلبش رو توی سایت رادیو فردا پیدا بکنید. عنوان مقاله هم هست اسلامگرایی جدی‌ترین مانع جنبش سبز. خیلی مقاله ارزشمنده، واقعاً ارزشمنده. می‌فرماید که جنبش سبز با مشکلات جدی و بنیادین در جامعه و فضای سیاسی ایران مواجه است، اما هیچ یک از این مشکلات مخاطره انگیزتر از اسلامگرایی نیست. ریشه های فرهنگی و اجتماعی اسلامگرایی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند، راست میگه، خوب فهمید. اسلامگرایی میدونی منظوره چیه؟ همینی که من دارم میگم، همینی که من دارم. به درستی فهمیده که اگر اسلام اینجوری که گفته میشه جا بیفته که جا افتاده، و من معتقدم هر کسی که منصف باشه اسلام حالی جوری هم میفهمه، اصلا فهم دیگه واضحه که غلطه. و 15 ساله که ادعی به نام اصلاح طلب، نه همشون، بسیاریشون که حالا من باز نمونه های خواهم رو، 15 ساله که سعی میکنن با این درک واضح از اسلام بجنگند. فبلطایف الهیل، من تأکید میکنم مقاله های دیگه ای رو که قبل از انتخابات دادن هم بخونید، نعل وارونه رو بخونید، من با که حرف بزنم مردتان کجاست رو بخونید، فوق دیویست های ماقبل تاریخ رو بخونید، معرفت شناسی قوم نوح رو بخونید. من بی جهت این مقاله ها رو نمیفرستادم برای شما، این فقط برای این بود که هر کی هر رأی میخواد بده لااقل صحنه وضعیت رو برای خودش درست ترسیم کنه که ما در کجا واقع شدیم. اصلا به این کار نمیخواستم شما آقای احمد نژاد رأی بدید، کما اینکه خودم بهش رأی ندادم، ولی عدم درک این که ما در صحنه بازی ما کجاست و ما در کجا قرار گرفتیم، مستقل از این که به چه کسی رأی بدیم، بسیار خطرناکه. و شما از این نمیفهمید کجا قرار گرفتیم. همین نخوندن 15 ساله اندیشه این که توسط بسیاری از کسانی که هم چند ماه قبل هم الان هنوزم موسوی موسوی میکنند و آقای موسوی هم حاضر نیست حتی یک کلمه بگه که اینا برنجند، اینا در حال جنگ اساسی و مبانی فکری ما بودند. و من حالا بعضی دلخوری های عمیق خودم رو از آقای موسوی دوباره خواهم گفت، اینا متفاوته با چیزایی که تا حالا گفتم، کاملا متفاوت. مقاله رو بخونیم. ریشه های فرهنگی و اجتماعی اسلامگرایی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند، هنوز در جامعه ایران زنده اند. آنچه خطر جدی در برابر جنبش سبز است، نام جمهوری اسلامی نیست. نظام های حقوقی با تفسیرهای جدید و فشار از پایین تفسیر و تحول می‌یابند. بنابراین اگر کسانی در سطح رهبران جنبش اسلامگرایی پیش نکرده باشند، نباید به آنها به خاطر تأکید بر نام جمهوری اسلامی یا حتی قانون اساسی رژیم به عنوان اخلال در جنبش خورده گرفت. واضحه چی میگه؟ میگه اسم جمهوری اسلامی که مهم نیست، اگر اون اندیشه اسلامگرایی که من میگم اندیشه اسلامی، اگه اون مرده باشه، آرام آرام میشه با فشار و با روش های گوناگون نظام حقوقی رو متحول کرد. اما اگه اون اندیشه زنده باشه، بعد حالا این جمله منو عصبانی مثل اهانت میمونه، این به من بدتر از من مثل اهانت به آقای موسوی میمونه. میگه بنابراین نمید آقای موسوی گفت چرا میگه قانون اساسیه، چرا میگی جمهوری اسلامی، این که مهم نیست، اون همیشه اسمش هم مهم نیست، کما اینکه آقایون میگن ما الان کل امیران نوری زاده گفته میشن وقت پیش، ما الان کل جمهوری داریم، جمهوری اسلامی داریم، جمهوری اسلامی پاکستان داریم، جمهوری اسلامی موریتانی داریم، حتی مقدره بر ما هم هست در نظر زمانی،
عنوان جمهوری اسلامی پاکستان قبل از جمهوری اسلامی ایران محقق شده. ولی مهم نیست، پاکستان با آمریکا مشکلی نداره، چون این تفکر زنده نیست.